ساعت 19 این صدای رادیو فردا است. و این برنامه اسمش هست مجله شامگاهی رادیو فردا. بنده کیوان حسینی به شما درود میفرستم در هر کجای ایران که ایران و جهان که هستید. در روز دوشنبه دهم مرداد ماه سال 1390 خورشیدی، اول اوت سال 2011 میلادی، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید که پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. به ویژه گزارش خیلی شنیدنی داریم درباره سالگرد درگذشت محمد رضا شاه در مصر، که دولت مصر برای نخستین بار در 30 سال گذشته به فرح پهلوی ملکه سابق اجازه ورود به این کشور نداد. اما قبل از اینکه بهتون میگم دیگه چه گزارشایی تو مجله شامگاهی خواهیم شنید، سری میزنیم به دنیای خبرها با رضا جمالی.
شب بخیر. به دنبال سرکوب خشونتبار معترضین در شهر حما، اتحادیه اروپا امروز دوشنبه اعلام کرد تحریم‌های بیشتری علیه سوریه برقرار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فهرست این تحریم‌ها فردا سه‌شنبه در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر خواهد شد. به گفته دیپلمات‌ها در بروکسل، نام 5 تن از نزدیکان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در فهرست تحریم‌های تازه قرار دارد. اتحادیه اروپا تاکنون 30 تن از نزدیکان بشار اسد را مشمول تحریم‌های خود از جمله توقیف دارایی و عدم صدور روادید قرار داده است. 3 تن از فرماندهان سپاه پاسداران ایران نیز در ارتباط با سرکوب‌های سوریه مورد تحریم قرار گرفتند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از شورای امنیت سازمان ملل خواست برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه موضعی روشن اتخاذ کند. انتظار می‌رود شورای امنیت سازمان ملل امشب جلسه اضطراری برای بررسی سرکوب‌های خونین در سوریه تشکیل دهد. در پی کشورهای اروپای غربی و آمریکا، روسیه نیز امروز دوشنبه خواستار پایان یافتن سرکوب خشن مردم در سوریه شد. وزارت خارجه روسیه امروز در بیانیه‌ای از سرکوب خونین تظاهرات در شهرهای مختلف سوریه ابراز نگرانی کرد و اعلام داشت که توسل به زور و خشونت علیه غیر نظامیان غیر قابل قبول است و باید پایان گیرد. فعالان سوری میگویند در دو روز گذشته نزدیک به 140 نفر در شهرهای مختلف سوریه و بیش از همه در شهر حما کشته شدند. انتظار می‌رود شورای امنیت سازمان ملل امروز جلسه اضطراری برای بررسی وضعیت سوریه تشکیل دهد. نشست 4 روزه مقامات سیاسی و نظامی ترکیه برای تعیین فرماندهان جدید ارتش این کشور امروز کار خود را آغاز کرد. ریاست این جلسات را رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بر عهده دارد. جمعه گذشته رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه به همراه فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ترکیه در اعتراض به موجب بازداشت افسران بلندپایه ارتش این کشور از سمت‌های خود کنار گرفتند. اختلاف میان ارتش ترکیه و دولت رجب طیب اردوغان از چند سال پیش تا به حال در جریان است. دفتر آیت الله خامنه ای با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که فردا سه‌شنبه اول ماه رمضان است. در این اطلاعیه آمده است گروه‌های زیادی در سراسر کشور به استحلال پرداختند، ولی چون گزارش‌های رؤیت اطمینان بخش نبود، لذا بر اساس موازین شرعی رؤیت هلال برای آیت الله خامنه ای در شب دوشنبه به اثبات نرسید. اطلاعیه دفتر آیت الله خامنه ای می‌افزاید مؤمنین امروز دوشنبه 10 مرداد را روز آخر ماه شعبان حساب کنند و می توانند در این روز به عنوان روزه مستحبی یا قضا روزه بگیرند. به نوشته روزنامه خراسان، یک جوان 19 ساله که هویت او فاش نشده به جرم تجاوز به یک پسر 16 ساله روز شنبه در زندان مشهد به دار آویخته شد. با این اعدام شماره اعدام‌های اعلام شده در سال جاری در ایران به 174 مورد می رسد. ایران در سال گذشته اجرای 179 مورد مجازات اعدام را اعلام کرده بود. ایران به نسبت جمعیتش بالاترین تعداد اعدام را در جهان دارست و از نظر شمار اعدام ها پس از چین قرار دارد. کیوان
ممنونم. تا این خبرها را از رضا با هم دیگه شنیدیم و میریم سراغ ادامه مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. تلاش برای حل بحران ارتش در ترکیه. سیاستمداران غیر نظامی همچنان در برابر قدرت نظامیان مقاومت میکنند. گزارش خواهیم داشت از آغاز نشست 4 روزه مقام‌های سیاسی و نظامی ترکیه برای حل بحران. بالاخره سرنوشت غرامتی که عراق باید به ایران میداد چه شد؟ چرا کویت غرامت گرفت ولی ایران نگرفت؟
وظیفه دو دولت هست، به خصوص دولت ایران که در این مورد طلبکار هست.
هوشنگ حسنیاری به سوالات ما درباره این غرامت پاسخ خواهد. قربانی اسیدپاشی در ایران از قصاص مجرم گذشت، اما پرونده معضل اسیدپاشی در ایران بسته نشد. از این موضوع خواهیم گفت. سازمان رسانه‌ای بی بی سی بار دیگر با اعتصاب کارکنانش فلج شد. کارکنان این رسانه چه می‌خواهند؟
اعتصابی که الان در بی بی سی وجود داره به دلیل اینکه بی بی سی میگوید به دلیل کاهش بودجه مجبوره که عده‌ای از کارکنانش رو از کار برکنار کنه.
فرح پهلوی، ملکه سابق ایران، برای نخستین بار در 30 سال گذشته نتوانست برای شرکت در مراسم سالگرد شاه سابق همسرش به مصر برود. گزارشی داریم از این موضوع. در کنار گفتگوی ویژه درباره تروریسم در نروژ، چرا این اتفاق رخ داد؟ این مجله شامگاهی رادیو فرداست. روز دوشنبه و پس از استعفای دست جمعی فرماندهان عالی رتبه ارتش ترکیه، نشست 4 روزه مقامات سیاسی و نظامی آن کشور برای تعیین فرماندهان جدید ارتش کار خود را آغاز کرد. علت استعفای فرماندهان عالی رتبه ارتش ترکیه اعتراض به ادامه پیگرد قضایی 10 تن از افسران ارشد ارتش به اتهام تلاش برای انجام کودتا علیه دولت اسلامگرای ترکیه اعلام شده بود. هانا کاویانی، همکارم در رادیو فردا، از تازه ترین تحولات سیاسی ترکیه گزارش میدهد.
روز دوشنبه رجب طیب اردوغان به تنهایی صدر مجلسی دیده میشد که سایر مقامهای ارتش و سیاست ترکیه در اطراف آن نشسته بودند. تصویری که خبرنگار اسوسییتد پرس آن را نمادی از قدرت غیر نظامیان در مقابل نظامیان تعریف کرده است. نمادگرایی جایگاهی که اردوغان نخست وزیر ترکیه در این نشست بر آن تکیه زده بود، حاکی از آن بود که ارتش ترکیه که تاکنون چند باری کودتا کرده و همچنین در دهه 80 میلادی بر نوشتن قانون اساسی نظارت داشته، این بار در جنگ قدرت شکست خورده است. اگرچه خبرنگاران نمی توانستند تمام وقت در نشست روز دوشنبه حضور یابند، اما خبرنگار اسوسییتد پرس می نویسد که حالت بدن اردوغان هم حتی از قدرت او سخن می گفت. دست هایی که مشت کرده بر روی میز نگه داشته بود، در حالی که فرماندهان نظامی دست ها را زیر میز گذاشته بودند. شاید ارائه چنین تصویری از نخست وزیر به آرام شدن فضای عمومی ترکیه نیز کمک کند. اگرچه از سال 2003 میلادی تا کنون و تحت رهبری اردوغان ترکیه پیشرفت بسزایی در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی کرده، اما از آنجا که این کشور با کودتا و رخدادهای اینچنینی مختلفی روبرو شده، از بیم بی‌ثباتی از روز جمعه با نگرانی نظاره‌گر تحولات بود. شامگاه جمعه ژنرال اشک کوشانر، رئیس ستاد مشترک و نیز فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ارتش ترکیه دست جمعی استعفا کردند. استعفایی که در تاریخ این کشور رویدادی بی سابقه به شمار می آمد و در اعتراض به ادامه پیگرد قضایی 10 تن از افسران ارشد ارتش به اتهام تلاش برای انجام کودتا علیه دولت اسلامگرای ترکیه انجام شد. از آنجا که در دوره‌های پیشین چنین تحولات سیاسی عموماً بر بازار و اقتصاد ترکیه تأثیر مستقیم داشت، روز جمعه ژنرال‌ها پس از بسته شدن بازار بورس در پایان هفته استعفای خود را اعلام کردند. برخی تحلیلگران اقدام این فرماندهان عالی رتبه را در راستای بیمیلی آنها به ایجاد اغتشاش در ترکیه تعریف می‌کنند. روز دوشنبه رجب طیب اردوغان به همان شیوهی که در این سالها ترکیه را در عرصه بین المللی هدایت کرده، نشست مقامات نظامی سیاسی را هدایت کرد. این نشست قرار است فرماندهان جدید را برگزیند. پس از استعفای دست جمعی روز جمعه، عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه، ژنرال نجد اوزل را به عنوان فرمانده ارتش ترکیه منصوب کرد. ژنرال اوزل پیشتر فرماندهی پلیس نظامی نیروی زمینی را بر عهده داشت. اما پیش بینی می شود منصوب کردن فرماندهان جدید برای نیروهای دریایی، هوایی و پلیس نظامی چند روز به طول انجامد، جایگزین کردنی که احتمالاً به استعفاهایی بیشتر و یا اخراج عده‌ای منجر خواهد شد.
گزارشی بود از همکارم هانا کاویانی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره سرنوشت دریافت غرامات جنگ 8 ساله از عراق گفته است که موضوع خسارات وارده به ایران در دستور کار با مقامات عراقی قرار دارد و با توجه به وضعیت منطقه و میزان تسلطی که دولت عراق بر امور پیدا می کند این موضوع پیگیری خواهد شد. چرا کویت توانسته است غرامت جنگی از عراق دریافت کند اما ایران نه؟ هوشنگ حسنیاری استاد مطالعات استراتژیک در کالج نظامی کانادا در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به این پرسش پاسخ میدهد.
ببینید در برنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل که به خصومت‌ها بین عراق و ایران خاتمه داد به مسئله غرامت اشاره شده و وظیفه دو دولت هست، به خصوص دولت ایران که در این مورد طلبکار هست که به دنبال خسارات خود بره و عراق رو ناچار بکنه که محتوای این قطعنامه رو عملی بکنه و در نتیجه از جمله تعیین روشن خطوط مرزی بین دو کشور و همچنین بحث غرامت، بحث خساراتی که عراق بر ایران وارد کرده به ایران بده. اگر که تا به حال چون این امری تحقق پیدا نکرده، دولت ایران چندان رضایتی به طرح این مسئله به طور خیلی جدی نداشته به خاطر روابط مشکل با عراق و همچنین تحولاتی که در عراق صورت گرفت. بنابراین این مسئله همواره یکی از سوالاتی بودی که گروه‌های مخالف دولت در داخل نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کردند و ظاهراً گفته‌های آقای مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه بیشتر در جواب این انتقادات است.
چگونه است که کویت قول دریافت غرامت جنگی از عراق را گرفته و برای ایران این مسئله تا به دین درجه مشکل بوده ظاهراً؟
دو امر در این مورد مهم است. یکی این که خب زمانی که دولت عراق، دولت صدام حسین از آمریکا شکست خورد در سال 2003 میلادی و رژیم بعثی به طور کلی از بین رفت، آمریکا بر اوضاع عراق مسلط شد و از این نظر دولت جدیدی که سر کار اومد خب به ناچار روابط بهتری رو بایستی با همسایگان می‌داشت. پیش از این مسئله هم، یعنی پیش از تغییر نظام در عراق، سازمان ملل این اجازه رو داد که خسارت‌ها پرداخت بشوند و در نتیجه چون این امری شروع شد. در مورد ایران خب ممکنه کمکاری بیشتر از جانب جمهوری اسلامی ایران باشه به خاطر اینکه از یک طرف به دلایل متعدد این مسئله رو به طور خیلی جدی دنبال نکرد و شکایت رو به سازمان ملل دوباره اجرا نداد به طور جدی و بعد که رژیم در عراق عوض شد و کسانی که بر قدرت رسیدن به جمهوری اسلامی ایران به نوعی ارادت داشتن یا حداقل بیشتر اونها ارادت داشتن، این مسئله مسکوت ماند. هر از چند گاهی تحت فشار افکار عمومی، روزنامه‌نگاران و یا کسانی در مجلس شورای اسلامی دوباره دولت این مسئله رو مطرح کرد، وزارت خارجه که دنباله مسئله غرامت رو همچنان در دستور کار خود داره تا اینکه این مسئله اخیراً باز مطرح شد.
توضیحات هوشنگ حسنیاری استاد مطالعات استراتژیک در کالج نظامی کانادا را میشنیدیم در گفتگو با همکارم الهه روانشاد درباره غرامتی که ایران باید از عراق بگیرد.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
در ساعت 19 و 13 دقیقه مجله شامگاهی رادیو فردا رو پی می‌گیریم. آمنه بهرامی نوا که در سال 1383 خورشیدی در پی اسید پاشی توسط مجید موحدی به صورتش بینایی خود را از دست داد، روز یکشنبه 9 خرداد ماه از اجرای حکم قصاص ضاربش چشم پوشی کرد. قرار بود حکم قصاص با چکاندن اسید در دو چشم مجید موحدی به اجرا درآید، اما در آخرین لحظات پیش از اجرای حکم آمنه بهرامی نوا در برابر لابه های مجید موحدی از نابینا کردن او صرف نظر کرد، تصمیمی که بازتاب گسترده‌ای در جامعه و در رسانه‌های ایران و جهان داشت. میرعلی حسینی و گزارشی در این باره.
پس از آن که آمنه بهرامی نوا از اجرای حکم قصاص و نابینا کردن مجید موحدی، مردی که به روی او اسید پاشیده بود، چشم پوشی کرد، خبر آن حتی توجه رسانه‌های جهان را به خود جلب کرد. بر پایه قانون قصاص، آمنه بهرامی نوا قربانی اسید پاشی این حق را داشت که طی مراسمی با حضور پزشک و مأموران قوه قضاییه به سهم خود با چکاندن قطره های اسید چشمان مجید موحدی را کور کند. همه چیز برای اجرای این حکم پیش بینی شده بود. از روز قبل به آمنه گفته بودند زمان اجرای حکم فرا رسیده است. اما چرا در آخرین لحظات آمنه بهرامی نوا در حالی که حتی روپوش بیمارستان به تن داشت و آماده چکاندن قطره های اسید در چشمان زارب خود بود از این کار منصرف شد؟
ولی حداقل گذشتیم به خاطر دل خود، به خاطر روحمون. یکی اینکه بگم مردم، ما یه تمدن کهن 13000 ساله داریم.
حال پرسش این است در جامعه‌ای که قانون قصاص در آن وجود دارد امروز چگونه شخص قربانی تصمیم می‌گیرد از اجرای حکم بگذرد؟ مهرداد درویشپور، جامعه شناس.
نخست باید از این مسئله بسیار استقبال کرد، یعنی نه فقط در جامعه‌ای که قانون قصاص وجود داره بلکه فرهنگ انتقام‌گیری بسیار رایج هست، اینکه یک زنی در آخرین لحظه تصمیم می‌گیره از این امر صرف نظر بکنه به نظر من یک الگوی رفتاری در تعارض با ارزش‌های حاکم، در تعارض با قوانین حاکم رو به نمایش می‌گذاره و صرف نظر کردن به خصوص قربانی از حق قصاص به نظر من این امید و روزنه رو ایجاد می‌کنه که ما با یک فرهنگ دیگری روبرو بشیم که در اون تجدید تولید خشونت از طریق انتقام و قصاص صورت نگیره. یک عاملی که نقش مهمی داشته فشار گروه‌های حقوق بشری بوده که سعی کردند ایشون رو مجاب کنن که صرف نظر کنن از این امر. فکر می‌کنم این واقعیت که در متن جامعه تلاش میشه در تقابل با ارزش‌های حاکم ارزش‌های متفاوتی هم جایگزین بشه نقش ایفا کرده در اینکه این خانم از حق قصاص صرف نظر کنه. و نکته آخر این که اگر قراره به خشونت پایان داده بشه، اگر قراره به حس انتقام جویی پایان داده بشه، به گمان من این زنان هستن که در این زمینه پیش قدمن، همونطور که در کل تاریخ جهان این پیش قدمی وجود داشته و فکر میکنم این عنصر زنانه هم نقش داشته در این که ایشون صرف نظر کردن از این خواست.
در حالی که انگیزه مجید موحدی در پاشیدن اسید به صورت آمنه بهرامی نوا شنیدن جواب رد به درخواست ازدواجش بود، امروز پس از گذشت کردن آمنه از اجرای این حکم چه راهی برای احقاق حقوقش که گرفتن دیه است میماند؟
البته مجید موحدی فقط من دو تا سه تا قصاص نکردم، دیه ای باقی مونده 200 میلیون تومان که من دیه‌مو میخوام.
با این گذشت در واقع شخص زارب از نابینا شدن نجات پیدا کرد، اما حق قربانی که درخواست مجازات زندان برای زاربش کرده چه خواهد شد؟ مهرداد درویشپور.
به نظر من یک صرفا خسارت مادی به عنوان مجازات تلقی کردن توهین‌آمیز هست و هم خیلی پیام بدی برای جامعه میده که گویا هر نوع جرمی رو میشه مرتکب شد و اون رو خرید. من فکر میکنم میشد مجازات سنگینتر زندان برای زارب در نظر گرفت و برای قربانی امکانات اجتماعی، روحی روانی، خدمات اجتماعی گسترده تری که اندک این زخم جبران ناپذیر التیام پیدا کنه و به ویژه باید مورد حمایت های جدی روانشناسان، مشاورین امور خانواده و عملهای جراحی پی در پی قرار بگیرند.
اهمیت تصمیم آمنه بهرامی نوا در چشم پوشی از قصاص زاربش مجید موحدی انگیزه گذشت به جای انتقام بود که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت.
من می‌خواستم به مردم نشون بدم گذشتم میتونه قشنگ باشه، فقط انتقام نه. من خودم الان راحتم، درست همه سرزنشمون میکنم میگن اشتباه کردی، ولی نه، من اشتباه نکردم. به مرور زمانی متفقد
اثرات چنین گذشتی در جامعه چقدر است و اینکه از این پس زاربین و قربانیان اسید پاشی چه اندازه درباره تصمیم خود خواهند اندیشید پرسشی است که هنوز پاسخی قاطع برای آن وجود ندارد.
گزارش همکارم میرعلی حسینی رو شنیدیم و همینطور که در این گزارش هم شنیدیم تصمیم آمنه بهرامی نوا برای چشم‌پوشی از قصاص مجرم اسید پاشی بازتاب بسیار گسترده و کم سابقه‌ای در رسانه‌های جهان داشته. به بیان دیگه آمنه که به خاطر پافشاریش برای قصاص این مجرم در رسانه‌های جهان بسیار شهرت پیدا کرده بود و شبکه‌های تلویزیونی در سراسر جهان گزارش‌هایی درباره احتمال قصاص یک مجرم اسید پاشی پخش کرده بودند، این بار بخشش مجرم با سابی بس گسترده تر پیدا کرده و البته همونطور که در گزارش هم شنیدیم سوالات بی پاسخ بسیاری درباره این موضوع وجود داره و این سوال اتفاقا از شما که شنونده رادیو فردا هستید هم میتونه پرسیده بشه که شما اگر جای آمنه بودید چیکار میکردید. میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و نظر خودتون رو درباره تصمیمی که آمنه بهرامی نوا گرفته اونجا ضبط بکنید تا از این رادیو پخش بشه. چند تا از این نظرات آماده است، با هم میشنویم.
میخواستم جواب اون آقایی که فکر میکنن مسئله دیه خواستن توهین هستش و بهتره که این خانم فقط در زمین زندان این آقا برای مجازات صحبت کنن، خودشونو جای این خانم بذارن، اسمشون دیه نذارن، اسمشو بذارن پرداخت خسارتی که به موجود انسانی فعال خوشگل خوب وارد شده و تمام آتیش خراب کرده و این صورت بهش داده. پس بنابراین این بنده خدا چقدر از جیب خرج کردن، لابد به قرض کشیده شدن و هنوز میتونه صورت ایشون بهتر بشه و مخارج میخواد. بنابراین این دیه به این معناست، اجازه بدن که یه حسابی باز بشه، مردم بتونن وظایفشون رو انجام بدن، کمک کنن، شاید ایشون باز عملای بیشتر روش انجام بشه و قیافهشون از اینم پیشرفت کنه، بهتر بشه. این خیلی چیز مهمیه.
من به عنوان یک ایرانی افتخار میکنم که یک همچه خانمی در مملکتم زندگی میکنه که بعد از اینکه تمام زمینه برای قصاص آماده میشه ایشون گذشت میکنه. من تنها خواهشی که دارم یک شماره حساب ایشون از خودش اعلان کنه تا ما بنزه توان خودمون، حتی همونجوری که شما گفتید یه 1000 تومانی برای ایشون کمک کنیم تا سلامتیشون رو به دست بیارن. جعفری هستم از شاهرود.
بنده به عنوان یک مرد ایرانی احساس شرمندگی کنم جلو خانم بهرامی.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112111.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. در پی اعتصاب کارکنان بی بی سی در بریتانیا، بخش فارسی این سرویس خبری نیز دچار اختلال‌هایی شده است. اما صادق صبا مدیر اجرایی بخش فارسی بی بی سی در گفتگویی با شهران تبری از رادیو فردا می‌گوید کاهش بودجه شامل کارمندان این بخش نخواهد شد. صادق صبا در لندن.
اعتصابی که الان در بی بی سی وجود داره به دلیل اینکه بی بی سی میگوید به دلیل کاهش بودجهش مجبوره که عده‌ای از کارکنانشو از کار برکنار کنه، ولی خب اتحادیه خبرنگاران بی بی سی معتقدن که بی بی سی باید تلاش‌های بیشتری بکنه که این افراد در بخش‌های دیگر بی بی سی بتونن کار پیدا بکنن. در بخش فارسی بی بی سی هم با اینکه ما هیچ بازخرید اجباری نداشتیم، ولی همکاران من در بخش فارسی بی بی سی هم در حمایت از همکارانشون در بخش‌های دیگر بی بی سی اونها هم اعتصاب کردن، که البته ما می‌دونیم که اعتصاب حق مشروع قانونی همه کارکنان بی بی سی و دیگران در بریتانیا است و ما این حق رو به رسمیت می‌شناسیم و از این جهت هم از اینکه در برنامه‌های ما در بخش فارسی هم اختلال امروز ایجاد شده از همه بینندگان و مخاطبان ما پوزش خواستیم.
اتحادیه روزنامه‌نگاران NUJ در انگلیس انتقاد میکنه از بی بی سی و میگه که از یک طرف داره دی رو بازخرید میکنه و پول کلانی بابت اون میده و از طرفی برخی از اینا حتی ممکنه دو مرتبه استخدام بشن. این سیاست رو مورد انتقاد قرار میده. شما موافقید باید؟
بی بی سی معتقده به بی بی سی بخش جهانی به دلیلی که 16% از بودجهش کم شده اونا باید اقداماتی میکردن، از جمله 5 تا از زبانهای بی بی سی بسته شده کلا، یه مقدار از برنامه‌های بخش‌های دیگر بی بی سی کم شده، بعضی رادیوشون از دست دادن مثل بخش فارسی بی بی سی. ما هم رادیو شبانگاهیمون رو به همین دلیل الان از اوله نداریم. بی بی سی به دلیل این کاهش بودجه مجبور شد که حدود 400 نفر رو از نیروهاشو کاهش بده، که از این 400 نفر عده زیادی خودشون اختیاری تصمیم گرفتن که از بی بی سی برن بیرون با دریافت مبالغی. عده ای رو هم بی بی سی اینا در بخشای دیگر این تشکیلات استخدام کرده. میمونه دعوا بر سر حدود شاید بگیم 100 نفره که مدیریت بی بی سی معتقده برای این 100 نفر دیگه نمیتونه کاری بکنه، گرچه میگه ما تلاشمون رو همچنان ادامه میدیم که اینها هم در بخشای دیگر بی بی سی استخدام بشن، ولی میگه ما نمیتونیم این خواست ان یو جی اتحادیه خبرنگاران بی بی سی رو بپذیریم که هیچ موقع نباید در بی بی سی کاهش اجباری نیرو وجود داشته باشه. بی بی سی میگه این درخواست ما نمیتونیم قبول بکنیم، ولی حاضریم همچنان با ان یو جی گفتگوهامون رو ادامه بدیم، شاید بتونیم راههایی رو پیدا بکنیم. قرار دوباره فکر کنم تا اونجایی که من اطلاع دارم در 11 اوت تقریبا 10 روز دیگه هم دوباره دو طرف بشینن ببینن میتونن راه حلی پیدا بکنن یا نه. دعوا بر سر الان شاید خلاصش اینه که ان یو جی از بی بی سی میخواد که تعهد بده که اخراج اجباری وجود نخواهد داشت. بی بی سی میگه ما همچین کاری رو نمیتونیم انجام بدیم.
فکر میکنید حالا ادامه این گفتگوها چقدر دیگه روی بخش فارسی تاثیر بگذاره؟ شما یا برنامه هاتون به زودی روال عادی رو پیدا میکنه؟
این هر وقت که بی بی سی اعتصاب بوده، مثلا این اعتصابی که امروز بوده یا دو هفته پیش بوده، در بی بی سی فارسی اثر گذاشته، برای اینکه همکاران من در بخش فارسی بی بی سی هم با اینکه گفتم در اینجا ما هیچ گونه اخراج اجباری نداشتیم، اونا در حمایت از دیگران اعتصاب میکنن. در نتیجه مثلا امروز ما برنامه بامدادیمون حالت عادی نداشت، برنامه ضبط شده بود، سایت ما رو ما مثل همیشه نمیتونیم بروز کنیم دائما، برنامه تلویزیونی ما امروز با اختلالاتی مواجه خواهد بود، مثلا ما برنامه نوبت شما امروز نخواهیم داشت، به احتمال زیاد برنامه 60 دقیقه رو به شکل سابق نخواهیم داشت. برای این اثر میذاره رو برنامه ما، ولی به هر حال عده‌ای از همکاران من هم همچنان اومدن سر کار امروز و با کمک اونها ما برنامه‌های تلویزیون رو همچنان ادامه میدیم.
پیش بینی می‌کنید تا چه مدت این وضع ادامه پیدا کنه؟
به هر حال من فکر می‌کنم مسئله بی بی سی به این زودی‌ها تموم بشه، برای اینکه این مشکلاتی که الان وجود داره در مورد بخش جهانی بی بی سی، به زودی می‌دونیم که بخش داخلی بی بی سی هم مجبور خواهد شد که عده‌ای از نیروهاش کم کنه. بخش داخلی بی بی سی هم حدود 20% با کاهش بودجه مواجه هست.
توضیحات صادق سبا مدیر بخش فارسی بی بی سی را میشنیدیم درباره اعتصاب سراسری کارکنان این سازمان رسانه‌ای در مصاحبه با همکارم شهران طبری. برخی از رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه خبر دادند که مقامات مصری برای نخستین بار در 30 سال اخیر از ورود فرح پهلوی ملکه پیشین ایران به مصر جلوگیری کردند. اما فرح پهلوی که هر سال در سالروز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی، آخرین پادشاه ایران، برای مراسم یادبود او به مصر می‌رود، اعلام کرد که امسال به دلیل شرایط اجتماعی مصر قصد سفر به این کشور را نداشته. میرعلی حسینی و گزارشی در این باره.
چند رسانه خبری در تهران از جمله روزنامه کیهان که سرپرست آن از هواداران آیت الله خامنه‌ای است، به نقل از روزنامه مصری السابع خبر دادند که امسال مقامات مصری برای نخستین بار پس از 30 سال از ورود شهبانو فرح پهلوی، همسر آخرین شاه ایران، به مصر جلوگیری کردند. شهبانو فرح پهلوی همه ساله از آرامگاه همسر خود محمد رضا شاه پهلوی که در 5 مرداد 1359 درگذشت دیدن می کند. بر پایه گزارش روزنامه السابع، از هنگام سقوط حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر، روابط این کشور با جمهوری اسلامی بهبود یافته و این حرکت مصر گام مثبتی از سوی قاهره به سمت مقامات تهران است. در واکنش به ادعای روزنامه السابع، شهبانو فرح پهلوی خبر رفتن به مصر را تکذیب کرد و در تماس تلفنی با رادیو فردا گفت امسال به دلیل ناآرامی‌ها در مصر خانواده پهلوی اقدام به دریافت ویزا برای سفر به آن کشور را نکرده است. روابط قاهره و تهران پس از امضای قرارداد صلح مصر و اسرائیل توسط انور سادات رئیس جمهوری وقت مصر و مناهم بگین نخست وزیر وقت اسرائیل در 1979 در کمپ دیوید قطع شده بود. در پی سقوط حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری، مقامات دولت موقت مصر اقدام به بهبودی مناسباتشان با ایران کردند. یکی از مظاهر بهبود مناسبات قاهره و تهران اجازه اخیر عبور کشتی‌های ایرانی از کانال سوئز به مدیترانه بوده است.
گزارش همکارم میرعلی حسینی رو شنیدیم. با پوزش از شما در ابتدای مجله شامگاهی من گفتم که فرح پهلوی ملکه پیشین ایران از مصر ویزا نگرفته و دولت مصر اجازه نداده که ایشون برای شرکت در مراسم سالگرد درگذشت محمد رضا شاه پهلوی به مصر بره، اما همونطور که در این گزارش شنیدیم این خبر ادعایی بود که در یک روزنامه عربی منتشر شده بود و برخی روزنامه‌های ایران اون رو منتشر کرده بودند و اونطور که فرح پهلوی ملکه پیشین ایران اعلام کرده، خانواده پهلوی در سال جاری قصد سفر به مصر رو نداشتن و برای گرفتن ویزای مصر اصلا اقدام نکرده بودند. در ادامه نوبت رسید به با پوزش از شما ببخشید، قرار بود که خبرهای ورزشی رو در اینجا بشنویم ولی متاسفانه فرصت کافی نداریم که خبرهای ورزشی رو برای شما پخش بکنیم و ثانیه‌هایی مونده که به نیمه نخست مجله شبانگاهی تموم بشه. از این فرصت استفاده می‌کنم، یادآوری می‌کنم که 20420221121113 رو یادتون نره از دست ندید. در نیمه دوم گفتگوی ویژه رو خواهیم شنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
یه بار دیگه درود میفرستم به شما که اگر که همین حالا به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، این برنامه اسمش است مجله شامگاهی و در نیمه دوم مجله شامگاهی مثل هر دوشنبه میتونید شنونده گفتگوی ویژه باشید که گفتگوی ویژه این هفتهمون اختصاص داره به مسئله نروژ. اما قبل از اینکه گفتگوی ویژه رو بشنویم، رضا جمالی دوباره در استودیو رادیو فردا به من پیوسته تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
شب بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در ساعات پایانی روز یکشنبه با حضور در برابر خبرنگاران از توافق نهایی میان کاخ سفید و فراکسیون جمهوری خواهان کنگره آمریکا بر سر مسئله کسری بودجه خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس این توافق سقف استقراض دولت تا 2.4 تریلیون افزایش خواهد یافت، اما همزمان از هزینه‌های دولت به میزان 1 تریلیون در طول 10 سال کاسته خواهد شد. آقای اوباما همچنین اعلام کرد دولت برنامه جبران کسری بودجه را به یک بار اجرا نکرده و در چند ماه آینده چگونگی اجرای آن را اعلام می‌کند. نشست 4 روزه مقامات سیاسی و نظامی ترکیه برای تعیین فرماندهان جدید ارتش این کشور امروز کار خود را آغاز کرد. ریاست این جلسات را رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بر عهده دارد. جمعه گذشته رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه به همراه فرماندهان نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ترکیه در اعتراض به موجب بازداشت افسران بلندپایه ارتش از سمت‌های خود کناره گرفتند. اختلاف میان ارتش ترکیه و دولت رجب طیب اردوغان از چند سال پیش تا به حال در جریان است. در پی کشورهای اروپای غربی و آمریکا، روسیه نیز امروز دوشنبه خواستار پایان یافتن سرکوب خشن مردم در سوریه شد. وزارت خارجه روسیه امروز در بیانیه‌ای از سرکوب خونین تظاهرات در شهرهای مختلف سوریه ابراز نگرانی کرد و اعلام داشت که توسل به زور و خشونت علیه غیر نظامیان غیر قابل قبول است و باید پایان گیرد. فعالان سوری میگویند در 2 روز گذشته نزدیک به 140 نفر در شهرهای مختلف سوریه و بیش از همه در شهر حما کشته شدند. انتظار می‌رود شورای امنیت سازمان ملل امروز جلسه اضطراری برای بررسی وضعیت سوریه تشکیل دهد. در خبر دیگر، اینکه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از شورای امنیت سازمان ملل خواست برای پایان دادن به خشونت در سوریه موضعی روشن اتخاذ کند. به دنبال سرکوب خشونتبار معترضین در شهر حما، اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد تحریم‌های بیشتری علیه سوریه برقرار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فهرست این تحریم‌ها فردا سه‌شنبه در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر خواهد شد. به گفته دیپلمات‌ها در بروکسل، نام 5 تن از نزدیکان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در فهرست تحریم‌های تازه قرار دارد. اتحادیه اروپا تاکنون حدود 30 تن از نزدیکان بشار اسد را مشمول تحریم‌های خود از جمله توقیف دارایی و عدم صدور روادید قرار داده است و 3 تن از فرماندهان سپاه پاسداران ایران نیز در ارتباط با سرکوب‌های سوریه مورد تحریم قرار گرفتند. به نوشته روزنامه خراسان، یک جوان 19 ساله که هویت او فاش نشده به جرم تجاوز به یک پسر 16 ساله روز شنبه در زندان مشهد به دار آویخته شد. با این اعدام، شمار اعدام‌های اعلام شده در سال جاری در ایران به 174 مورد می‌رسد. ایران در سال گذشته اجرای 179 مورد مجازات اعدام را اعلام کرده بود. ایران به نسبت جمعیتش بالاترین تعداد اعدام را در جهان داراست و از نظر شمار اعدام‌ها پس از چین قرار دارد. دفتر آیت الله خامنه ای با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که فردا سه‌شنبه اول ماه رمضان است. در این اطلاعیه آمده است گروه‌های زیادی در سراسر کشور به استحلال پرداختند، ولی چون گزارش‌های رؤیت اطمینان بخش نبود، لذا بر اساس موازین شرعی رؤیت هلال برای آیت الله خامنه ای در شب دوشنبه به اثبات نرسید. اطلاعیه دفتر آیت الله خامنه ای می‌افزاید مؤمنین امروز دوشنبه 10 مرداد را روز آخر شعبان حساب کنند و می‌توانند در این روز به عنوان روزه مستحبی یا روزه قضا روزه بگیرند. کره شمالی میگوید به زودی و بدون هیچ پیش شرطی مذاکرات بین المللی هسته‌ای را از سر خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور گفت دولت پیونگیانگ آمده است تا مذاکرات شش جانبه درباره برنامه هسته‌ایش را ادامه دهد. کره شمالی آخرین بار در سال 2009 میلادی از مذاکرات شش جانبه هسته‌ای با آمریکا، روسیه، چین، ژاپن و کره جنوبی کناره گرفت. اعلام آمادگی کره شمالی برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای پس از دیدار و گفتگوهای اخیر میان مسئولان این کشور و مقامات آمریکایی در نیویورک صورت گرفت.
ممنونم. آخرین خبرها رو از رضا جمالی با هم شنیدیم و ما گفتگوی ویژه امروز. کشور آرام و صلح‌جوی نروژ روز آخر تیر ماه شاهد جنایتی بی سابقه در این کشور بود. یک جوان راستگرای افراطی جوانانی را که در اردوی تابستانی حزب کارگر نروژ گرد هم آمده بودند به گلوله بست و 77 تن از آنان را کشت. ضمن این که همین جوان راستگرا در برابر دفتر نخست وزیری نروژ هم بمبی گذاشت و انفجار این بمب هم تعدادی قربانی گرفت. اکنون در نروژ و سراسر اروپا این پرسش مطرح است که دلایل این رویداد هولناک چه بوده؟ آیا قاتل بیماری روانپریش است یا این اقدام حاصل معضلی است که بدان توجه لازم نشده است؟ شهلا شفیق جامعه شناس ساکن پاریس در برنامه گفتگوی ویژه این هفته به پرسش‌های شهران تبری همکارم در لندن در این باره پاسخ میداد. گفتگوی ویژه رو با هم میشنویم.
در حالی که مردم نروژ مراسم خاکسپاری 77 نفر از قربانیان فاجعه ملی در این کشور را آغاز کرده، در کلیسای بزرگ دامکرک در مرکز اسلو دست به نیایش بلند کردند و خیابان‌های اسلو و دیگر شهرهای نروژ را با فرشی از گل‌های سرخ رنگین کردند، نه تنها در این کشور شمال اروپا که در سراسر این قاره مردم و مسئولان حکومتی از خود می‌پرسند چه شد که چنین شد. آیا اندرس بهرینگ بریویک آنطور که وکیلش گفته بیماری روانپریش و یک استثناء پزشکی است یا آنکه باید اقدام او را برآمد معضلی دانست که به آن توجه لازم نشده و به این شکل فوق‌العاده خشونت‌بار بروز کرده است؟ اندرس بریویک در مانیفست 1500 صفحه‌ایش از هجوم فرهنگ اسلامی در اروپا صحبت می‌کند و نیروهای چپ و لیبرال این جوامع را مسئول پروبال گرفتن این فرهنگ می‌داند. به همین خاطر نیز در کنار دفتر دولت نروژ که از حزب کارگر است بمب گذاشته، جوانان این حزب را که در جزیره در نزدیکی پایتخت به اردوی حزبی رفته بودند به مدت یک ساعت و نیم هدف گلوله قرار داد. جهانی شدن اقتصاد، آگاه شدن مردم از فرصت‌های اقتصادی و بهره‌مند شدن از آزادی‌های فردی و مدنی در کشورهای مردم سالار، سیلی از مهاجرین را از کشورهای در حال رشد به سوی غرب روانه کرده است. اما حضور اقوام مهاجر در اروپا موضوع تازه‌ای نیست. در دهه 60 در بسیاری از کشورهای اروپا و همچنین شمال آمریکا تحولات اجتماعی آغاز شد که انقلاب اجتماعی اروپا یا غرب خوانده می‌شود. قوانین رفع تبعیض‌ها وضع شد و برای مقابله با آنها سیاست‌های مختلفی در پیش گرفته شد. سیاست‌هایی چون سیاست مستحیل شدن یا همرنگ جامعه شدن، اما هیچ یک از این سیاست‌ها با موفقیت کامل روبرو نشد تا اینکه در سال‌های 1990 احزاب چپ و لیبرال اروپا سیاست چند فرهنگی یا مولتی‌کالچورالیسم یا مولتی‌کولتی را در پیش گرفتند و گفتند بیایید هر یک راه خود را رفته در کنار هم با مسالمت به سر بریم. اما دیری نپایید که دشواری‌های ناشی از این سیاست نیز آشکار شد، تا جایی که اکنون بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران فاجعه قتل عام جوانان نروژ و رشد گروه‌های راست افراطی را حاصل سیاست چند فرهنگی در اروپا می‌خوانند. از شهلا شفیق جامعه شناس و مدیر انجمن روابط بین فرهنگی در فرانسه دعوت کردیم میهمان این هفته رادیو فردا باشند تا به برخی مباحث جاری اجتماعی که در پی فاجعه نروژ به بحث روز بدل شده با ما به گفتگو نشینند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
خ...
خانم شفیق، با این مقدمه طولانی شاید بهتر باشه که اول در یک کلام بپرسم شما درباره این فاجعه در نروژ چه فکر میکنید؟
در هر نوع فناتیزم، در هر نوع ایدئولوژی تمامگرا، این جنون به چشم میخوره که عمل این فرد مظهر این جنونه. حالا بعد ببینیم که اون عواملی که این جنون رو تشدید کردن چی هست، به خاطر اینکه نروژ کشوری هستش که با مشکلاتی که بقیه کشورهای اروپایی هستن ظاهرا مواجه نیست، به خاطر اینکه اولا وضعیت اقتصادی، بحران اقتصادی خیلی شدید اونجا رو تهدید نمی‌کنه و در این حال یک فضای آروم داشته و هیچ وقت هم انگ استعماری و بقیه مسائل هم بهش زده نشد. خب این هذیان هایی که نوشته شده در 1500 صفحه که این فرد نوشته، نکات زیادی توش هست که خب نشون میده دقیقا که این بر اساس یه فکر ایدئولوژیک این کار کرده و این ایدئولوژی مشخصه ها و بردارهاش یه فکر دستراستی افراطی هستش که خب همیشه بر پایه پیدا کردن دشمن شکل میگیره. حالا در سیستم فاشیستی هیتلری یهودی ها بودن، اینجا مسئله مهاجرا مطرح شده و خب وقتی که این مسئله رو مطرح میکنه در دنیایی که مهاجرت به علت جهانی شدن جزء ساختار تمام جوامع تبدیل شده به یک مسئله جهانی، در این شرایط گروه های دستراستی افراطی و در مقابله با ایدئولوژی اسلامگرایی که خب تهدیدی برای همه جوامع و نه فقط جوامع اروپایی به حساب میاد، به این افراد های این طرفی روی آوردن. فعلا زاویه اصلیشون یا حمله اصلیشون متوجه مهاجرینه.
فکر میکنید اینکه حمله اصلیشون متوجه مهاجرین و مهاجرین اسلامی هستش به این دلیل هست که در واقع اسلامیزم خودش یک ایدئولوژی سیاسیه که دین و مذهب و سپر خودش کرده و پشت اون قایم شده و افکار ضد آزادی اندیشه و ضد دگر اندیشی رو ترویج میکنه؟ فکر میکنید این موضوع و جدا کردن اسلام از اسلامیزم یکی از راه‌های ایدئولوژی زدایی به اصطلاح از اسلام میتونه باشه؟
مثال شما دو بخش داره. بخش اول این هستش که اسلامیزم چه نقشی در این شکل از راسیزم ضد مسلمان داشته، چون من با کلمه اسلام هراسی توافقی ندارم، به خاطر اینکه این کلمه در واقع ریشه‌اش از دوره سلمان رشدی، از بیانات اسلامی ها و از جمله آیت الله خمینی در اون زمان میاد و به گمان من این پدیده رو نمیشه اینجوری توضیح داد. ما با یک نوع راسیزم ضد مسلمان طرفیم که در واقع راسیزم ضد مهاجرته و چون این مهاجران مسلمان ها هستن، مسئله راسیزم ضد مهاجر که همواره در گروه های افراطی در اروپا وجود داشته، الان نوع که حملهشو متوجه میکنه برای که اینا رو تبدیل میکنه به لحاظ فرهنگی به مظهر انحطاطی که همیشه افراطیون فاشیست دنبال تئوریزه کردن این انحطاط بودن و بخواستن کشور یا ملت یا اروپا رو نجات بدن و در حقیقت تصویر اروپای مسیحی، یعنی جنگ های صلیبی از دوره قدیم و جنگ با یک غریبه، یعنی در واقع با مسلمانان، اینجا زنده میشه در شرایط جدید. اما در کنار این ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که این زنده شدن این تصویر یک جنگ ایدئولوژیک رو درگیر کرده. یعنی از اون طرف وقتی که اسلامگرایان اسلام رو تبدیل به ایدئولوژی میکنن، این تبدیل میشه به یه چالشی برای این طرف قضیه که خب بنیادگران مسیحی هستند و کسایی هستند که دستراسی افراطی هستند که هویت اروپا رو میخوان یک هویت مسیحی اعلام بکنه.
در واقع دارید میگید که تقابل دو ایدئولوژی افراطی هستش.
بله، مسلما تقابل دو ایدئولوژی افراطیه، به خاطر اینکه ما میدونیم که در اروپا که چندین میلیون مسلمان زندگی میکنن، بخشای محدودی از این مسلمانان اسلامگرا هستن، ولی این اقلیت فعال اسلامگرا خیلی در سطح جامعه مشاهدهش، یعنی قابل مشاهدت، قابل رویت،
پررنگتر شده حضورشون.
حضورش پررنگه به خاطر اینکه از اسلام پرچم درست کرده، وگرنه میلیون ها مسلمان که متعادل زندگیشون رو میکنن و اصراری ندارن که از مذهبشون یک ایدئولوژی درست کنن، اینها خب مدت ها دهه هاست که در اروپا زندگی میکنن، ولی با برآمد اسلامگرایی و پرچم شدن اسلامیزم، خب طبیعتاً این حضور پررنگ یک بهانه و یا یک حساسیت شدید رو به وجود میاره و خب در متن این حساسیت شما میبینید که این ایدئولوژی های افراطگرا دست به حرکت میزه. البته من بگم که این حرکتی که انجام شد، این تراژدی، جنایت، فاجعه، ترور همه اینها باعث میشه که دست راستی های افراطی با اونهایی که مسئله راسیسم ضد مسلمان رو داشتن برای اونها هم یه سیلی محکمی هست. میدونین که یکی از نمایندگان این طرز فکر در هلند که مسئله یه ممنوعیت قرآن رو مثلا مطرح کرده بود گفته بود این کاریست که برای ما بسیار بده، برای که ما نمیخوایم اینجوری مبارزه بکنیم، چون اتفاقی که افتاد اینه که این قاتل نرفت که مسلمانان رو بکشه، این در واقع به گروهی از جوانانی حمله کرد که فکرهای دیگری دارن، در واقع این جنگ ایدولوژیک رو کاملا اعلام کرد و اون گروه های دست راستی افراطی مایل نیستند، اونهایی که با استفاده از ابزار دموکراسی میخوان به قدرت برسن و خودتون میدونین که هیتلر هم با استفاده از ابزار دموکراسی به قدرت رسید، نمیخوان که چنین جنگ ایدولوژیکی اعلام بشه.
حالا مردم نروژ در حال حاضر در یک شوک دست جمعی و اندوه دست جمعی هستند. طبیعیه که در چنین شرایطی همدلی و نزدیکی اجتماعی بارز میشه. آقای استولتنبرگ نخست وزیر نروژ گفته پاسخ ما به این عمل وحشتناک ترویج بیشتر دموکراسی و استقبال از اقوام مهاجره. فکر میکنید چنین روحیه‌ای تا چه حد پایدار بمونه؟
من فکر میکنم مسئله اساسی که امروز اروپا باش مواجهه به قوت خودش باقی میمونه، به خصوص در مورد مسئله سیاست چند فرهنگی. مشکل اروپا مشکل مهاجرت نیست، به خاطر اینکه همچنان که ذکر کردم مهاجرت فقط ویژه اروپا نیست، بلکه مشکل سیاست هاییه که در مورد مهاجرین اعمال میشه. و در مورد سیاست چند فرهنگی مشکل به نظر من اونجایی آغاز میشه، البته در همه کشورها سیاست چند فرهنگی به یک شکل انجام نمیشه، که ما ارزش‌های اجتماعی عمومی رو که برابری، آزادی، مسئله همزیستی در چارچوب قانونی که این قانون برای همه باشه و نشه به اسم فرهنگ یا مذهب اون رو زیر پا گذاشت، این رو تبدیلش میکنه به یک امر فرهنگی، در صورتی که یک امر شهروندیه و شهروندان و اگر بخوان برای دموکراسی کار کنیم باید بر ضد تبعیض، بر ضد راسیسم و بر ضد قومیت گرایی و ایدئولوژی افراطی همه با هم کار بکنیم. یعنی در واقع ما مجبوریم که با این چالش ها روبرو بشیم، یعنی یک تلفیقی بکنیم در مبارزه ضد راسیستی و مبارزه ضد قومیت گرایی و ضد هویت های بسته و ضد ایدئولوژی افراطی. اگر این چالش ها رو به موازات هم به هر شکلی پیش نبریم، در واقع ما با این بحران همچنان روبرو خواهیم بود، چون درک از فرهنگ به عنوان یک ویژگی قومی، به عنوان یک دنیای بسته، درکی است که به راه غلطی میره به نظر من و طبیعتاً بدیل‌هایی که وجود داره در مقابل این ایدئولوژی افراطی از راهش احقاق حقوق شهروندی و احترام به ارزش‌های عمومی دست جمعی میگذره، که خب این نیاز به آموزش و کار روزمره مداوم فرهنگی اجتماعی و آموزشی و پژوهشی داره.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. این هفته گزارش این برنامه درباره وضعیت وکلا در ایران است. وضعیتی که به گفته بسیاری از صاحب نظران شاید در کمتر کشوری در جهان بتوان نظیر آن را دید. در سه دهه گذشته وکلا و حقوقدانان بسیاری تنها به دلیل انجام وظیفه‌ای که برای آن آموزش دیده و پروانه کار گرفتند، یعنی دفاع از متهمان، از سوی دادگاه انقلاب به حبس‌های طولانی مدت، بازجویی‌های دشوار و به سر بردن در سلول‌های انفرادی محکوم شدند. شیرین عبادی سرشناس‌ترین وکیل ایران که اکنون اجازه ورود به ایران را هم ندارد.
متأسفانه وکلا از استقلال کافی برای دفاع از موکلینشون برخوردار نیستن و تا کنون تعدادی از وکلا به خاطر حرفه خود، یعنی دفاع از متهمان سیاسی عقیدتی، به زندان رفتن که از اون جمله من میتونم یادآوری کنم آقای زرفشان رو، آقای اولیایی فر رو، خود من در همین ارتباط زندان بودم، در حال حاضر هم آقای سیف‌زاده، خانم نسرین ستوده، آقای قاسم شل سعدی، آقای حسن یونسی و دو نفر دیگه هم در زندان هستن. وضعیت وکلا بسیار نامناسب در ایران.
البته این سرنوشت همه وکلا در ایران نیست. شواهد نشان میدهد که وکلای مغضوب اغلب وکلای مستقل پرونده های زندانیان سیاسی هستند. محمد علی دادخواه ساکن تهران خود یکی از همین وکلاست.
بیشتر وکلایی که دفاع از موارد اجتماعی، موارد حقوق بشری و مواردی که شاکی اون یا صرف دادستانه یا وزارت اطلاعات و یا دیگر نهادهایی که نهایتاً در موضع برخوردی که وکلا کردن دارای حساسیت هستن، این پرونده به چالش کشیده میشه.
شیرین عبادی:
کلن با وکلای مستقل، یعنی افرادی که حاضر نیستند در کلیشه دولتی قرار بگیرند، همیشه مسئله وجود داشته. به همین دلیل دولت در بسیاری از اوقات متهمان رو وادار میکنه که از وکلای مستقل استفاده نکنند، از جمله در مورد خود من و وکلایی که با کانون مدافعان حقوق بشر همکاری میکردند.
وضعیت امنیتی پیرامون وکلا چنان بالا گرفته است که وزیر دادگستری دولت مهندس مهدی بازرگان احمد صدر حاجس جوادی میگوید ناچار شده نامه انتقادی به آیت الله علی خامنه‌ای بنویسد. احمد صدر حاجس جوادی خود وکیل آقایان خامنه‌ای، شریعتی و منتظری در زمان شاه بوده است.
خب من یه شرحی تهیه کردم خیلی تون خدمت آقای خامنه‌ای بفرستم. بعضی از رفقا گفتن که حالا مصلحت نیستن، ناراحت میشن. یکی از مسائل بسیار بسیار ناراحت کننده این است که چه محملی میتونیم قائل بشیم برای این مسئله که دفاع وکیل در محضر دادگاه از متهم برای خود وکیل جرم باشه، بگیرن زندانش کنن. در بدترین کشورهای دیکتاتوری چنین وضعی فکر نمی‌کنم که تحمل بکنن مردم. آخه به چه واسه وکیل دفاع میکنه؟
آقای حاج جوادی میگوید در حکومت شاه هرگز برای او به خاطر پذیرفتن وکالت کسانی چون رهبر فعلی جمهوری اسلامی مسئله ایجاد نشد. با این حال او نامه‌ای با لحنی تند خطاب به شاه نوشت وقتی که از دستگاه قضایی انتقاد کرده بود.
در اون دادگاه‌ها به این عنوان نخه، به این عنوان که تو نبایستی دفاع بکنی نخه. اون موقع بله، بنده نامه مفصلی هم نوشتم به شاه، اهانت کرده بود به دادگستری، بنده جوابش دادم ضمن یه نامه مشروعی. الانم اظهار بنده از نظر حقوقی همینه.
شیرین عبادی که هم پیش و هم پس از انقلاب در ایران فعالیت گسترده قضایی داشته میگوید در هیچ کجای دنیا بجز ایران وکیل را به دلیل وکالتش نمیتوانند زندانی کنند.
در کجای دنیا وکیل رو به جرم دفاع از موکل میگیرند که در ایران ما شاهد چنین وضعیتی هستیم؟ مگر وکیلی که از یک قاتل و یا قاچاقچی دفاع میکند خودش شریک جرم اوه؟ که دولت ایران از وکلایی که از متهمان سیاسی عقیدتی دفاع میکنند این چنین مورد سوء ظن نشه و اونها رو دستگیر میکنه و یا محدودیت های دیگری براشون اجرا میکنه.
البته در ایران نیز جرائم وکلای متهمان سیاسی را معمولا موارد دیگری اعلام میکنند. محمد علی دادخواه:
در دفتر من اسلحه گذاشتند، مواد مخدر گذاشتند. چرا اینها رو از منظر عموم نشان ندادند تا واقعیت‌ها روشن بشه؟ پیشنهاد من اینه برای اینکه یک داوری منصفانه و عادلانه همراه این مسئله رخ بده، بیاین این محاکمات رو علنی بکنید.
و به جز این، در اغلب موارد دادگاه‌های انقلاب جرائم منتسب به وکلا را مشابه جرائم منتسب به فعالان سیاسی اعلام می‌کنند. شیرین عبادی:
همان اتهامی که به اکثر متهمان دادگاه‌های انقلاب وارد می‌شود، یعنی سیاه نمایی، تبلیغ علیه نظام، تبانی برای برهم زدن امنیت. و اخیراً هم دادگاه‌ها اتهام دیگری رو اضافه کردند و اون همکاری با کانون مدافعان حقوق بشره. و به طور کلی صحبت از حقوق بنیادین موکل و استقلال وکلا مورد پسند نیست و دادگاه انقلاب با این وکلا برخورد مناسبی ندارد.
بسیاری از حقوقدانان در ایران دادگاه‌های انقلاب را غیر قانونی می‌دانند. احمد صدر حاج جوادی یکی از شهرهای سرشناس جامعه قضایی ایران در تهران:
دادگاه های در این شهر نوشتن دادگاه انقلاب. کدوم انقلاب؟ انقلاب که گذشته، چند سال از انقلاب گذشته. برای چی این لقب انقلاب؟ برای کیه؟ انقلابیست که در سال 57 شده، تمام شده رفته و به نام آقای خمینی هم در قانون اساسی رهبریش ضبط شده و ضبط شده مسلم دیگه. رهبر انقلاب و دادگاه انقلاب و مأمور انقلاب و اینا همش از نظر حقوقی به هیچ وجه ارزشی نداره.
وکلا در بیشتر کشورهای جهان از مسئولیت برخوردارند. این را عبدالکریم لاهیجی، وکیل و حقوقدان سرشناس ایرانی ساکن پاریس که خود دادستان پیشین کانون وکلای ایران هم بوده میگوید:
اگر وکیل دادگستری مرتکب خلافی بشه، مرتکب جرمی بشه، به عنوان دادستان پیشین کانون وکلای دادگستری میگم، نخست باید اون پرونده در دادسرای انتظامی کانون وکلا توسط یک وکیل عدلیه اداره میشه مورد رسیدگی قرار بگیره. اگر موارد اتهام رو درست دیدن، اون وکیل دادگستری از حرفه وکالتش معلق میشه و در اون صورتی که مثل هر شهروند دیگه میشه اون رو محاکمه کرد. این مفاد لایحه استقلال کانون وکلاست از زمان دکتر مصدق تا کنون، که متاسفانه طی سه دهه گذشته بارها توسط دولت جمهوری اسلامی نقض شد.
کانون وکلای دادگستری تنها مرجع صنفی وکلاست، نهادی که قاعدتاً باید از اعضایش دفاع کند. اما حقوقدانان و وکلا میگویند این اتفاق تا کنون نیفتاده است. شیرین عبادی، حقوقدان:
متاسفانه کانون وکلا وقتی که وکلا دچار دردسر میشوند هیچ نوع حمایتی از اونها نمیکنه و تنها موردی که پس از سالها ما دیدیم رئیس کانون اعتراض کرد به رئیس دادگستری در باب رفتار نامناسب با وکلا، به خاطر این بود که چرا کیف وکلا رو هنگام ورود به ساختمانهای دادگستری جستجو میکنند. و حالا که وکلای زیادی زندان رفتن، خانم ستوده 11 سال حبس محکوم شد، با دستبند اون رو بردنش به کانون وکلا. رئیس کانون وکلا کوچکترین اعتراضی نکرد، ولیکن وقتی که کیفش رو موقع ورود به دادگستری میگردند اعتراض میکند.
احمد صدر حاج جوادی، حقوقدان در تهران:
چیزی ندیدم از طرف آقایون، ولی به نظر من آقایون باید یه اعتراض به این مسئله بکنن. کانون وکلا باید حتما نسبت به این موضوع یه اعتراضی بکنه، که پس دفاع از موکل و دفاع از متهمی که در منظر دادگاه هست، این آخه به کی وقت باید محول بشه؟ خب وکلا که الان میترسن، میگن ما هر حرفی بزنیم در منظر دادگاه این جرم حساب بکنند و میگن آقا بیا برو. محروم از وکالت، محروم از تدریس.
اما علت این بیتفاوتی تفاوتی کانون وکلا نسبت به مصائب و رنج‌های همکارانشان چیست؟ شیرین عبادی:
این به این دلیل است که در مجلس پنجم قانونی تصویب شد که افرادی که داوطلب عضویت در هیئت مدیره کانون وکلا هستند بایستی صلاحیتشون به تایید دادگاه انتظامی قضات برسد و دادگاه انتظامی قضات توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می شوند که رئیس قوه قضاییه خود نیز منتخب رهبر است و به این صورت نظارت استصوابی وارد کانون وکلا شد و افرادی که منتخب واقعی وکلا هستند همیشه رد صلاحیت می شوند و حق ندارند وارد هیئت مدیره بشوند و افرادی وارد هیئت مدیره می شوند که حکومت می داند اینها آدم های سربراهی هستند و حاضر نیستند که برخلاف منویات حکام حرف بزنند و به همین دلیل است که ما شاهد هستیم این چنین وکلا مورد اذیت و آزار قرار می گیرند بدون اینکه از ناحیه نهاد صنفی خودشون کوچکترین حمایتی ببینند.
با من مهرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید تا هفته بعد.